بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که آیه شریفه‌ای که راجع به فی وارد شده، دو تا آیه، این چجور معنا کنیم آیه دوم را. آیه اولش این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما عفا الله علی رسوله من هم فما اوجبتم علیه من خیل ملا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء من عباده والله علی کل شیء قدیر. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. این چیزه آخه ما هیچی شما هنوز بحث نکردی با شما چیو بحث میکن قبل از ما چی داریم میخوایم بگیم، مقصود از تکوینی چیه، تشریعی چیه، حالا اونو بعد توضیح میدم. خب این صحبت شده که این آیه دوم چی میخواد بفرماید، آیا این راجع به آیه اوله که آیه اول برای فی گفته ما اوجفتم، آیه دوم هم درباره همونی را که ما اوجفتم علیه من خیلم ولا رکاب میگه که لله ولی رسول ولی ذی القربا تا آخر، که این را جماعتی از امامیه و عامه اینجوری معنا کردن، گفتن آیه دوم همون آیه اول را میخواد یه حکم دیگری، یک خبر دیگری که در آیه اول متعرض نشده نسبت به همون موضوع یه حکم دیگری بیان کنه. کشاف که از عامه اونم همینجور قائله و تقریبی هم برای مطلب میکنه. کشاف میگه که شاهد برای اینکه آیه دوم را موضوع آیه دوم همون موضوع آیه اول هست ولو حکمش جداست، محمولش مختلفه، این است که واو عاطف نیاورده. این نیاوردن واو عاطف را اماره گرفته برای اتحاد موضوع دوتا آیه. ما این را برای ما جا نیفتاده که این مطلب همین جوره. در فارسی که یه همچین مطلبی نیست، گمان نمی کنم که عربی هم با فارسی تفاوتی داشته باشه. شما الان ممکنه که رو یک موضوعی حکمی بکنید، بگید زید چنین حکم داره، امر چنین حکمی داره، هیچ هم عطفم نکنید. این در فارسی هیچ اشکالی نداره، حتما باید بگیم زید چنین حکمی داره و امر چنین حکم. نه، زید چنین حکم داره، امر چنین حکم داره، بکر چنین حکم داره. موضوعات مختلف که موضوع احکام متعدد واقع میشه بدون عاطف یه جملاتی رو ذکر کنید. این یه چیزی هرچند رکاکت تعبیر غیر مستأنست و غرابت تعبیر نداره تا این را ما قرینه بگیریم نیاوردن عاطف را به وحدت موضوع در هر دو عبارت، و ایشون نیاوردن را قرینه گرفته برای وحدت موضوع. در فارسی که قرینیتی نداره باید از جای دیگه ما بفهمیم. مجتهد تقلید جایزه، عادل پشت سرش میشه نماز خواند، دوتا موضوع مختلفه بدون عاطف ذکر میکنید، هیچم مستب چیو؟ حالا کار به فعلا این اونی که مربوطه بحث ماست این است که آیا ترک باب علامت وحدت و نمی سازه با تعدد موضوع. ما میگیم در فارسی اینا که میسازه، خیال نمی کنم در عربی هم یک چیز خاصی در خصوص عربیت باشه که اونجا حتما باید اختلاف موضوع باشه، باید عاطفم بیاره. خب این چنچی شاهد متنابهی در مسئله نیست. چی؟ نه یکی نیست، یکی نیست، نه نه یکی نیست، نه یکی نیست عنوانش. یکی من اهل القراس، یکی حالا عرض میکنم نفسش یکی نیست که بگیم. اون وقت اینا آمدن این را یکی گرفتن. خب بعد که حالا یکی گرفتیم بعد ببینیم یکی، اون وقت یک بحث دیگه کردن که خب این مصارف تعیین شده با این با مسئله فی نمی سازه. فی جز مختصات پیغمبره، بل اتفاق عامه و خاصه گفتن، و این مصارف تعیین شده بعد مال غنائم جنگیز و این چجور می سازه. اون وقت یه بحثی رو این کردن متحد دونستن، و بعدم بحثی کردن که مشکل رو ما چجور حل کنیم. تبیانم متحد دونسته، خیلی از مفسرین ما هم یکی موضوع را دونستن. خب ما این شاهدی را که آورده شده به نظر ما این شاهد تمام نیست، ولی میتوان ما شاهد بر این اختلاف موضوع ما بگیم نه، موضوع آیه اول یه چیزه، موضوع آیه دوم چیز دیگری است، اختلاف قائل بشیم. و او این است که اینجوری که در کتب تفسیر و تاریخ و اینا ذکر کردن، اون منهمی که در آیه شریفه هست برگشت میکنه به بنی نظیر، یهودی های مدینه، و تصریح کردن که بنی نظیر اهل مدینه بودن. قرا که مقصود هست قریه به معنای دهات نیست، قرا یعنی بلاد. مکه رو ام القرا اخرجت که من قریتک، یعنی این ولده که این آیه اول میگه که ما افاء الله علی رسوله منهم، یعنی از بنی نظیر. بنی نظیر هم که اهل قرا نبودن، اهل بلاد مختلف که نبودن، اهل خود بلد مدینه بودن. آیه بعد تعبیر میکنه و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرا، از اهل قریه ها. خب این خود همین اونا اهل مدینه بودن و دوم اهل قریه ها و بلاد فرض کردن، این دلیل بر اختلاف موضوع هست. حالا اختلاف موضوع هم دو جور قابل تصویر هست. یکی این است که آیه بعدی عام مجموعی باشه، یعنی بلاد مختلف اگر یه چیزی از اونایی به پیغمبر داده شده باشه، مصارفی تعیین شده براش از اهالی بلاد مختلف، یا اون وقت این مقابل میشه با اون جایی که اهل یک بلد خاصه که عبارت از مدینه باشه که بنی نظیرن، درست نقطه مقابل میشه. ممکنم هست اهل القرای که بعد داره تعبیر میکنه عام انحلالی باشه، میگه از اهالی بلاد چه مدینه باشه چه جای دیگه باشه، اگر خداوند یه چیزی رو به ارجاع داده باشه به پیغمبر، یه مصارفی تعیین شده، اون موقع مسئله عام و خاص رو اینا پیدا میکنه. موضوع بن نظیر آیه قبلی یکی از مصادیق موضوع آیه بعدی میشه، نه مباینه با او. یعنی اگر اهالی شهرهای مختلف حالا یا جنگ کردن یا صلح کردن، اجتماع کردن برای یک کار مثلا مبارزه با چیز، هم پیمان شدن چند تا بلاد، چند تا حالا یا ده یا شهر یا چجور، هم پیمان های مختلف شدن یا جمع مختلف، و پیغمبر غلبه کرده فاتح شده به اونا، اون مالی که به دست پیغمبر آمده تکلیفش میخواد چیز کنه، این مجموعیه. این هر دو احتمال در این آیه هست، که پس ظاهرش این است که این موضوع آیه دوم غیر از موضوع آیه اوله به حسب چیزی.
دوم
نه اون موضوع نیست، من نمیخوام بگم. اینا خواستن بگن همون موضوع، تکرار همون موضوع، همون بنی نظیر را خواسته بگه. نه اختصاص ما نداره، من نمیخوام بگم. حکم بنی نظیر غیر بنی نظیر همی از اینا گرفته میشه. خب پس یه جوریش عبارت از این است که ما بگیم این راجع به همون آیه اوله. خب اینایی که گفتن مال آیه اوله و این راجع به اونیست که لم یوجف علیه من خیل ولا رکاب، خب اینم که ثابت از نظر روایت فریقین و فتاوای فریقین به این که این مال جز انفال خالص است رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا گاهی بعضی استثناءات و یه چیزایی بعضی موارد ذکر شده، ولی بالاخره خمسی را که هست در باب نمیدونم مقاتلین اشخاص دیگه حقی داشته باشن نیست در انفال. خب این پیش میاد با این که مصارفی که مربوط به خمس و غنایم دارالحرب و جنگ اینا ذکر شده در اینجا ذکر شده، این را چجور جمع بکنیم؟ یک وجهش ممکنه اینی که در روایت مثلا راجع به فدک و امثال اینا تو خود همون روایات وارد شده که فدک جزء مما لم یوجف علیه من خیل ولا رکابه، هم سنی ها نقل کردن هم شیعیان، و امر چنین چیزی مربوط به پیغمبر یزه و حیس یشا. از اون طرف میگه آیه شریفه نازل شد و دستور داد و آت ذل قربا حقه، و پیغمبر از جبریل سوال کرد حق ذل قربا چیه مراد، او هم مراجعه کرد خداوند و خداوند فرمود بر این که این مراد از ذل قربایی که در اینجا هست عبارت از فاطمه زهراست و همین فدک را تو بده به او. این هست، این با این حرفی که یزع و حیث و یشا چجور جمع میشه؟ جمعش این است که هیچ منافاتی نداره، او اونی را که هرچی بخواد همون را و یزه و حیث یشا، منتها مشیت او به چی تعلق میگیره؟ خداوند او را به مصالح نفس الامریه واقف میکنه، اطلاع میده به پیغمبر، مشیت خداوند به اون تعلق میگیره که خداوند هم مرضی الهی هست، مصالح هم اقتضا میکنه او رو. به وسیله جبرئیل صلاح روشن میکنه که صلاح این است که این را بدی به فاطمه زهرا برای هدف الهی که در این کار هست، و اونم پیغمبر این کار را میکنه. که ما بگیم در این حال این که این یزده و حیث و یشا، ولی خداوند او رو به مصالح واقعی آگاه کرده به وسیله آیه قرآن در اون، یا به وسیله جبرئیل گفته که مصلحت در این است که به این موارد مذکوره در آیه در اینجا صرف بشه. پیغمبر هم ما یشاش منطبق میشه با صرف در اینجور مواردی رو که ذکر شده. بعضی از عامه هم آمدن گفتن که این جنبه استحبابی داره، این جایی که ذکر شده الزامی نداشته پیغمبر این کار رو بکنه، کار خوبی بوده، استحبابیه. البته استحبابی بسیار بعید تعبیر، ممکنه لزومی باشه، منتها بعد از این که مقدمات مشیت پیغمبرم در اونجا تهیه شده، چون پیغمبر غیر از اونی که رضایت الهی درش هست مصالح ایجاب میکنه کاری دیگه نمیکنه، مشیت هم بهرن تعلق میگیره به این. خلاصه اینا اینجوری گفتن، این را توجیه کردن و گفتن بر این که خب چون جبرئیل خبر آورده چکار در آیه ذل قربا اونجور خبر آورده، در اینجا این آیه نازل شده، پیغمبر مشیتش به این قهرن تعلق گرفته که مصلحت اقتضا میکنه که در اینا صرف بشه. این خب، ولی ما اصل این که آیه ظاهر است که آیه دوم موضوعش آیه اوله، این رو قبول نکردیم، بلکه ظاهر این است که مختلف، حالا یا به عام خاص یا به تباین. و بعد بحث میاد که اگر موضوع غیر از اون موضوع باشه و مباین، اگر اعم باشه یا مباین، هر دو این مسئله پیش میاد. اگر مباین باشه یعنی با قتال به دست آمده باشه، خصوص این زمینه باشه، یا ما اعم بگیریم بگیم چه با قتال چه بی قتال، خب این اشکال پیش میاد که صورتی که با قتال به دست آمده اون چهار خمسش مال اربابه، مال مقاتلینه، خمسش باید صرف بشه در اینجور موارد. و اینجا آیه شریفه میخواد همش را بگه شما در این مصارف خاصه صرف بشه، صحبتی از مقاتلین و امثالینا نیست که یه کسی دیگه غیر از این چند اشخاص مذکورین سهامی داشته باشن در این غنائم. و اگر خلاصه چه بالاختصاص اختصاص داشته باشه به غنائم دارالحرب، چه هم غنائم دارالحرب شامل بشه، همه غیر لم یوجف علیه من خیل ولا رکاب مثل بنی النظیر اونم شامل باشه. خب بنی النظیرش یه جوری شما حل کنید، بگید اینا استحبابی، ولی راجع به غیر بنی النظیر اشخاص که با قتال به دست آمده، این به چه مناسبت اسمی از مقاتلین برده نشده باشه، همه تعیین شده باشه برای همین چند مصارف مذکوره. خب این یه شبهه است که در اینجا طرح میشه. از کتب عامه عده استفاده میشه که این آیه دوم که میخواد بگه که مقاتلی در کار نیست، مصارف را همین مصارف چندگانه مذکوره ذکر کرده، این آیه منسوخه و ناسخش آیه غنیمته. فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اون ناسخشه که اونجا تعیین میکنه بر این که خمس غنائم مال این افراد مذکوره، چهار خمسش مال مقاتلینه، اونا که قتال میکنن، میگه شما کنن مقاتلین شما بدانید که یه مقدار خمس این مال شما نیست، مال اشخاص دیگه است، مصارف داره، چهار خمسش مال شماست. و این آیه فی، آیه دوم فی، نسخ شده به وسیله آیه غنیمت. این از عده از کتب از چیز عامه استفاده میشه. قتاده از مالک نقل شده، بعضی چیزهای دیگر نقل شده. شیخ طوسی هم در مبسوط یه بیانی داره، او هم به یه شکلی نسخ را قائل شده. ایشون می‌فرمایند در مبسوط که قبلاً در شرایع سابق خوردن غنائم حرام بوده برای اشخاصی که غلبه داشتن، ولو دولت حقی فاتح می‌شد و غنائمی از چیزهای باطل به دست می‌آورد، حق تصرف در این غنائم نداشت، غنائم را جمع می کردن و بعد آتشی از آسمان می آمد و تأکله نار، مثل راجب قربانی حابیل، اونها شبیه به اون قربانی، راجب غنائم اینجوری غنائمی را که از چیز به دست می آوردن. از انعامی که به پیغمبر اکرم شد این بود که نه، غنائم اختصاص به پیغمبر داشت، پیغمبر هر کاری بکنه کرده، مال پیغمبر و امرش راجع به پیغمبر تمام غنائم. و روایت هم نقل شده که جعلت لیل خمس، جعلت لیل غنائم، مغنم یا غنائم، غنائم، و برای پیغمبر قرار داده شده. این اول، منتها پیغمبر که امرش مربوط به پیغمبر بود تمام غنائم، پیغمبر غنائم را بین همون مقاتل اشخاصی را که حاضر وقع بودن تقسیم میکرد بین اونها. دیگه مسئله خمسی در کار نبود اینجوری که هست. بعد آیه خمس نازل شد، به وسیله آیه خمس نسخ شد این جنبه انفال بودن و اینکه مال پیغمبر است و خب پیغمبرم اونجور تقسیم میکرد بین اشخاص، این چیز شد به حساب نسخ شد. این هم شیخ قائله که آیه غنیمت ناسخ اون قانونی است که در صدر اول اسلام بوده، اوائل بوده، این ناسخه. اما ناسخ اسمی نمیبره که ناسخ آیه فیعه، میگه ناسخ اون انفالی است که قل الانفال لله وللرسول، میگه ناسخ اوه. این علم انما غنمتم، اینجا یه اشکالی ممکنه بشه و اشکالی شده که این محال ناسخ باشه آیه خمس. آیه خمس بعد از جنگ بدر نازل شده، آیه فی که در سوره حشر هست بعد از بنی نظیر و یهودی های مدینه و مدت ها چند سال بعد نازل شده، چطور آیه متقدم میتونه ناسخ آیه متأخر باشه و این محال ناسخ بودن او؟ این اشکال شده، گفتن که پس نمیتونه منسوخ باشه وسیله آیه غنیمت. این اشکال اشکال واردی نیست. آیه غنیمت، آیه خمس، هیچ دلیلی ما نداریم که بلا فاصله بعد از جریان چیز صادر شده باشه بدر. خود آیه شاهدی که مدتها بعد بوده، ناظر به اوست. شب ناظر بودن، متعرض یه چیزی شدن، الان ما ناظر هستیم، متعرض جنگ بدر میشیم، هزار و چند صد سال بعد ما متعرض میخوایم بشیم. خود آیه اگر کسی نگاه کنه، مفاد آیه پیداست که مدتها بعد نازل شده. بله. و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل و ان كنتم آمنتم بالله وما انزل على عبدنا يوم الفرقان وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان. بله بله. یوم التقى الجمعان، امثال اینا. بعدم و از فلان از فلان از فلان، آیات بعد هست. این میگه اون روز فرقان، اگر به اون روزی که فارق ما بین حق و باطل شد مثل جنگ بدر، اگه شما به این ایمان چنین اشخاصی هستید که ایمان آورده بودید، خب الان همین مطلبم بدانید که یه همچین حکمی هست، حکم الهی هست. خود لسان اشاره ای که اون روز را یوم کذای رو شما در نظر بگیرید، یادتون باشه، اعزهای بعدم که همه آقایون معنا میکنن، یعنی یادتون باشه، یاد بیاری، این پیداش فواصل زیادی بوده. میگه اون روز کذایی رو شما باید یوم در نظرتون باشه. این اون روزای واقع شده رو که اینجور تعبیر نمیکنن، باید بگن این روزا، این یوم التقى الجمعان، نمیدونم اون موقعی که شما در عدوت دنیا و نمیدونم چیز فیل عدوت القصوى امثال اینا، اینا همه شاهد است که مدتها بعد بوده و ما دلیل نداریم که آیه چیز بله 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 اینجوری اینا رو چیز نه نورش هم از همین. پس این ما به نظر ما میاد که این آیه همین جوری که شیخ طوسی هم خواسته بفرماید، میگه اول پیغمبر تقسیم میکرد بین خود مقاتلین. اولین جنگی که پیغمبر کرده همون جنگ بدره، پس در جنگ بدر قدر مسلمش از این استفاده میشه که پیغمبر تقسیم میکرد بین مقاتلین، خمسی در کار نبوده. حالا بعضی سنی ها از عمر نقل کردن، اون طرقشون رو ما ملتزم نیستیم هر طریقی به هر نقلی هزار جور مناقض با چیزای دیگه باشه ما بپذیریم. خب یه مطلب طریق باطلی نقل کردن و خود ظاهر آیه شریفه این است که این آیه مدت‌ها بعد نازل شده. خب پیغمبر اول جنگ بدر و امثال اینا تقسیم بین مقاتلین اینا می‌کرده، بعد آیه خمس نازل شده. پس خلاصه این آقایون اینایی که خواستن بگن این آیه یه چیز جداگانه از اون مطلب آیه دوم راجع به غنایم، حکمی برای غنایم بیان شده و بعد آیه خمس آمده این را نسخ کرده، اشکالی از این ناحیه نیست که بگیم که متقدم نمیتونه ناسخ متأخر باشه، نه متقدم بودنش درست می، دلیل نداریم برش. تقسیم کل را که به این شکلی که قبل بوده که امرش حضرت راجب حضرت بوده بین مقاتلین تقسیم میکرده، خمسی هم در بین نبوده که یک پنجمش مال این جور با این تشریفات، چهار پنجمش مال مقاتلین، یعنی که مطلبی نبوده، همش مال خود حضرت بوده، حضرت هم اونجوری تقسیم میکرده. نه نه اون دومش، اون آیه اوله، اون آیه دومش که امثال اینا که مسئله بعدی، نه کدوم باشه، حضرت حالا میدونه، نه آیه حضرت اونی که مطلبی که چیز میکرده اون چیزاش مختلفه، این هر شأن نزولی رو شما چیز نکنید، انقدر شأن نزول مختلف نقل شده ما نمیتونیم با همین شأن نزولا تطبیق کنیم. نه امر آیه میخواد بگه تمامش راجع چیز پیغمبره و همین آیه هم که پیغمبر در این جور موارد ممکنه این چیزایی که بوده امرش راجع به پیغمبر بوده، امرم کردن که پیغمبر در این موارد خواسته مصرف کنه که فقرا و مساکین و امثال اینا همش رو صرف کنه. بهرن این را من میخوام بگم اون جوری که شیخ خواسته بگه که اول اونجور بود و بعد نسخ شد، نظیر این را ما میتوانیم بگیم که اول اینجوری بوده که تمام این را پیغمبر میداد به همین موارد مذکور، اصلا غانمین اصلا حقی چیزی درش نبود که ظاهر این آیه همینه، بعد آمد نسخ شد که برای چهار خمسش برای چیز. نه میخواد بگه شما باید ایمان داشته باشید هر کاری که پیغمبر انجام میخواد بکنه همه اونا چیزه. چیو نفهمیده؟ در اینجا که نمیخوان آیه خم، نه عرض میکنم در آیه خمس کار ندارم، در آیه ای رو که فی نازل شده امثال اینا مثلا اعتراض میکردن مقاتلین، ما حق داریم، میگه رفتی به شما نداره، شما چه کار است، میدونم این رو، بعد آمده فید را، بعد آمده آیه غنیمت فید شده، بعد از اون آیه غنیمت آمده، میگم قبل چرا نداره؟ نه نه بعدش تناسب داره. اون موقع اعتراض میگه اعتراض میکردن امثال اینا رو که ما هم حق داریم، میگه شما کاری نکردید پیکار که همش مربوطه به ما چیز. اون وقت حالا یا ممکنه نه ممکنه هم از کاری هم کرده باشید باز هم امرش راجع پیغمبر باشه، ممکنه. آیه دوم آیه ایست که نه کارم کردن چیز هم کردن ولی امرش راجع امر پیغمبره، همه کار همه پیغمبره. آیه اولش موضوع ایست که شما لم توجف علیه من خیلی ولا رکاب، اون اصلا شما حق اعتراض ندارید، جواب اعتراض آیه اول داده. آیه دومش آیه نازل شده برای اینکه در همین جا تمام اختیارات مربوط به پیغمبره. اون وقت بعد آیه بعد آمده این رو نسخ کرده. اونی که جواب هست همون آیه اول نه آیه دوم. خب اشکال شما حالا شما بعد چیز میکنید ما این بعد این شما چی میخواد بگید این هر. خلاصه این آیه منسوخ بودن این آیه ای رو که نازل شده اول ابتداعا حکم کرده که این را در این مصارف خاصه مذکوره هست و مقاتلین حق ندارن ولو با قتال، قتال کردن ولی حق ندارن، بعد این رو نسخ کرده به وسیله آیه غنیمت. این مانع نداره که شارع بعدن جعل خمس کرده و نسخ کرده باشه و اشکال تقدم متقدم متأخر هم نمیاد. آقای خویی طور دیگه ایشون خواستن بفرماین که چون ایشون نسخ و اینا رو هیچ معتقد به نسخ نیستن، میخواستن این آیه رو حل کنن با چیز. چون خب سوال این است که چون سوال این بود اگر آیه عین او باشه که بحثش رو گفتیم، آیه دوم موضوعش عین آیه اول باشه موضوع فرش رو گفتیم، اگر غیر موضوع اول باشه دو حالت داره، یا این است میگیم بر این که صورت جنگ مراده که خب این بحث میاد که با آیه خمس شکار کنیم و ما هم اگر نسخی قائل نشدیم یا گفتیم آیه ناسخ قبل از این آیه نازل شده، ما چه بکنیم با این آیه دوم رو اگر ما گفتیم راجع به قتاله؟ و اگر بگیم شق ثالثه، بگیم نه موضوع خمسه و نه موضوع انفاله، یه شق ثالثی، اون شق ثالث چیه که در کتب فقها بیان نشده؟ این حرف که این طرح شده که چیز این رو احتمال داده شق ثالث باشه محقق اردبیلی. ما حالا عرض میکنیم یه تیکه تا بعدم فرمایش آقای خویی بیاد، نه این که بگیم حتما شق ثالثی در بین نیست و مطرح نمیتونه یه چیز شق ثالثی باشه و در کتب فقها هم مطرح نشده به عنوان شق امر ثالث، نه اینجوری نیست و مطرح هم شده. اون این است که یه مرتبه یه جاییست که اصلا لشکرکشی نشده، لم یوجف علیه من خیل ولا رکا، این آیه قبلیه جز انفال ذکر شده. یه جور دیگه هم هست قتالی واقع شده، اون هم آیه خمسه که اون با اون ترتیب بیان شده. یه صورت دیگه شده لشکرکشی کردن، طرف در وقت فرار کرده، از اینجا حرکت کردن رفتن جای دیگه، او جف علیه من خیل و رکاب که اون میگن لم یو جف علیه یعنی سیری نکردید، شما حرکتی نکردید. نه حرکت هم کرده، لشکر حرکت کرده، منتها اونا در رفتن ترسیدن و فرار کردن و جاهاشون رو گشتن فرار کردن. این را شیخ طوسی در مبسوط عنوان کرده که بعضی هم میگن این مورد مورد خمسه، مورد چیز که لم یو جف علیه من خیل ولا رکاب نیست، او جف علیه من خیل ولا رکاب، منتها قتال واقع نشده. منتها خودش اختیار میکنه، اقوا این است که نه اینجا چون قتال واقع نشده جز انفاله، ولو لشکرکشی، ولو لشکرکشی شده، لم یو جف علیه من خیل ولا رکاب نیست، ولی حکم رو داره، ایشون خودش اختیار این را کرده. پس بنابراین قابل تصویر هست، ما میتوانیم بگیم یه شق ثالثی داره که اون جاییست که نه لشکر حرکت کرده ولی قتالی واقع نشده تا مشمول آیه خمس باشه، اون جا که قتال واقع نشده باشه مشمول آیه دوم فی خواهد بود که همش باید در اون مصارف تعیین شده صرف بشه. این امکان داره این رو بگید. منتها این آیه که ما فرضیه میکنیم با عدم مراجعه به روایات، مراجعه به روایت بکنیم میبینیم اینجوری درست نیست. خلاصه آقای خوی اینجا ایشون که نسخ را که قائل نیستن و ایشون شق ثالثی هم نمیخوان قائل بشن چی؟ چی قائلن؟ نسخ و این آیات را ناسخ نمیدونن، در بیانم این آیات را هیچ کدوم ناسخ نمیدونن. اون وقت ایشون خلاصه نسخ رو نمیخوان قائل بشن، یا حالا ممکنم هست بگن چون ناسخ متقدم نمیتونن، متقدم متأخر، نسخ قائل نیستن، امر ثالث هم قائل نیستن. ایشون میفرماین این ذیل همون موضوع آیه غنیمت چیز دیگه ای نیست و معنای میکنن و بعد برای معنای خودشون هم شاهدی میارن از روایت محمد بن مسلم و آقایون این روایت محمد مسلم را مراجعه بفرمایید ببینید این روایت اینجوری که ایشون معنا میکنن و شاهد میارن همینجور هست یا نه، چون این یه قدری مشکله خود اون و یه جهات مورد بحثی داره فرمایش آقای خویی. بالاخره مطلب تازه ایشون داره که در کتب دیگر ندارن.